السلام علیکم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوین و من جمشید عبیب‌زاده هستم. در صدر مطالب خبری ما این مسئله قرار دارد که سرانجام پس از ماها تنش رئیس جمهور اشرف غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرد. وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان با هم بحث و گفتگو میکنند. پیش از تفصیل اینها و دیگر مطالب همکارم ویدا برکی مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
شنوندای عزیز سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان روی سرگیری مذاکرات صلح در پاریس دیدار و گفتگو کرده است. ناتو میگوید نیروهای افغان علیه جنگجویان مسلح مخالف دولت این کشور با توانایی کامل می جنگند و روسیه ترکیه را متهم کرد که جت جنگی این کشور را به خاطر محافظت از تجارت پرسود نفت دولت اسلامی سقوط داده است. تفصیل خبرها. پس از ماها تنش میان کابل و اسلام آباد، رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان روی سرگیری مذاکرات صلح و بهبود روابط میان دو کشور دیدار و گفتگو کرده است. این دیدار مقام های افغان و پاکستانی در حاشیه کنفرانس در خصوص تغییرات اقلیم در پاریس در نشست های دو جانبه و سه جانبه میان محمد اشرف غنی، دیوید کامرون و نواز شریف صورت گرفت. سید ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در پاریس در مورد این دیدارها گفت که هر دو رهبر روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با هم صحبت کردند.
چرا که برای ما مهم باشه این است که تعهد پاکستان چه قسم عملی میشه و چه قسم او رو ما تصدیق کردن میتونیم من چه که گفته میشه و انجام عمل بکنه.
در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد این ملاقات آمده است هر دو رهبر موافقه کردند که با آنان کار میکنند که به حیث طرفین سیاسی مشروع داخل پروسه صلح شده و در کنار حکومت افغانستان بر علیه کسانی که رای صلح را نگرفته این پروسه را رد میکنند عمل کنند. منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان و دیگر گروه‌های اسلامگرا با توانایی کامل می‌جنگند. یانس استولتنبرگ دیروز در بروکسل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که در مبارزه با گروه‌های اسلامگرا یک قوای توانمند و قوی‌اند و ناتو به آموزش، حمایت و مشوره آنها ادامه می‌دهد. منشی عمومی ناتو گفت که انتظار می‌رود که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در این هفته به طور رسمی تایید کنند که در سال 2016 میلادی هم شماره از نیروهای خود را در افغانستان نگه دارند.
ما با حضور خود در افغانستان دوام می دهیم. من توقع دارم که وزرای خارجه کشورهای عضو تا پایان این هفته باقی ماندن آن تعداد از اساکر ناتو را در سال 2016 تایید کنند. ما پس از آن تصمیم می گیریم که تا چه زمانی با این شمار اساکر در افغانستان باقی بمانیم.
منشی عمومی ناتو گفت که ناتو در حال حاضر در مورد کدام ماموریت محاربه‌ای در افغانستان بحث نمی کند. مقام های ولایت سرپل میگویند عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره قریه های ولسوالی سنچارک تحت کنترل طالبان قرار دارند از صبح دیروز آغاز و اکنون هم درگیری ها در این بخش های از ولسوالی یاد شده ادامه دارد. این عملیات ها که به حمایت قوای هوایی از سوی اردو، پلیس، امنیت ملی و خیزش های مردمی رو اندازی شده برخی از روستاها را به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمدند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل که از خط مقدم جبهه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که اما هنگی خوب بین نیروهای خیزش مردمی و قوای دولتی وجود دارد
و ما سعی کردیم که یک اعتماد و اطمینان بین دولت و بین مردم به وجود بیاید. یا واضح بگویم مردم احساس نکنند که نیروهای دولتی از ما حمایت نمیکنند و برعکس نیروهای دولتی هم احساس نکنند که مردم با ما نیست.
شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند در این درگیری ها 8 شورشی طالب کشته شدند، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. رسانه های روسی گفتند که دیروز در مسکو به 14 افسر پلیس افغان که در بخش مبارزه با مواد مخدر آموزش دیدند اسناد فراغت داده شد. به این افسران افغان در یک انستیتیوت وزارت امور داخلی روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر آموزش داده شده است. گفته می شود که از این برنامه آموزشی وزارت امور داخلی روسیه که سال 2012 میلادی به این سو آغاز شده، تا کنون 73 افسر پلیس افغان فارغ شده است. الکسی روگوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مراسم فراغت این افسران گفت که افغانستان یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده مواد مخدر بوده که سالانه بیش از 3000 تن تریاک در آن تولید می گردد. در ادامه خبرهای مربوط منطقه و جهان را می شنوید. به سلسله اتهامات مسکو بر انقره، رئیس جمهور روسیه ترکیه را متهم کرد که جت جنگی این کشور را به خاطر محافظت از تجارت پرسود نفت دولت اسلامی سقوط داده است. ولادیمیر پوتین این اتهامات را دیروز در حاشیه اجلاس پاریس در مورد تغییرات اقلیم به خبرنگاران ابراز داشت. در این حادثه پیلوت طیاره روسی کشته شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، چون این اتهامات را که قبلا توسط مقامات روسی وارد شده را خوانده است. ترکیه گفته است که جت جنگی روسیه داخل حریم فضایی این کشور شده بود که مورد حمله طیاره F-16 ترکیه قرار گرفت و به پیلوت طیاره روسی 10 بار هشداری داده شده بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که شواهد نشان می دهند که جت روسی از حریم هوایی ترکیه تخطی کرده است. رئیس جمهور امریکا از همتای روسی خود تقاضا کرده است که تنش‌ها با ترکیه را کاهش دهد. باراک اوباما این مطلب را در صحبت با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس پاریس در مورد تغییرات اقلیم بیان کرد. مقامات قصر سفید و کرملین گفتند که رئیس جمهور باراک اوباما در این دیدار 30 دقیقه‌ای خود در مورد کشته شدن پیلوت این کشور در حادثه سقوط دادن جت جنگی روسیه اظهار تأسف کرد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که رؤسای جمهور هر دو کشور روی بحران سوریه و حمایت امریکا و روسیه از آغاز مذاکرات همه‌جانبه جهت رسیدن رای حل سیاسی جنگ سوریه حمایت کردند که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور اوباما با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین گفت که هر گونه انتقال قدرت در سوریه، رئیس جمهور اسد باید از سمتش کنار رود. و خبر اخیر هم این که ایران هر گونه ارتباط با دو زندانی کنیایی را کرده که پلان حمله توریستی بر اهداف غربی را در نایروبی در نظر داشتند. سفارت ایران در نایروبی دیروز در اعلامیه گفته است که این دو کنیایی هیچ گونه ارتباط با استخبارات و یا اداره امنیتی ایران ندارند. پلیس کنیا روز شنبه گفت که این دو مظنون اعتراف کردند که برای سپاه پاسداران پلیس کنیا روز شنبه گفت که این دو مظنون اعتراف کردند که برای سپاه پاسداران انقلاب ایران جاسوسی میکنند. سفارت ایران این اداره رد کرده و آن را شتاب زده و غیر سازنده خوانده است. پایان خبرها.
از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین و سپاس از انجینیر طاهر روشن که با من در بخش تکنیک همکاری میکند. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان با هم ملاقات کردند، اما نتیجه آن چه بوده است؟
فرهاد برمیشد که صحبت های دما پیدا کنه و راه های عملی به خاطر تحقق آمدن صلح پایدار در افغانستان و منطقه بحث تبادل نظر شد.
وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی ماموریتشان در این کشور با هم بحث می کنند. یافته های یک سروی جدید نشان می دهد که 46% مردم از فعالیت های پلیس محلی در افغانستان راضی هستند.
هدف اصلی سروی این بود که میزان همکاری مردم و پلیس را مشخص نماییم.
و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی جالب مجله آزادی را نیز داریم. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی پاریس روی احیای پروسه صلح و بهبود روابط دو کشور با هم گفتگو کردند. همچنان ملاقات سه جانبه با حضور داشته دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز صورت گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از مقیم نایب مشنویم.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که از پاریس با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با هم صحبت کردند. ظفر هاشمی اضافه کرد که رهبران هر دو کشور در این دیدارشان به موارد اشاره نمودند که منجر به موجودیت نارامی ها در افغانستان شدند. او گفت
شامل تهدید جاری در افغانستان که به نام تروریسم، پدیده تروریسم، موضوعی طالبا که تهدید نه تنها بر افغانستان بلکه بر پاکستان هستند و همچنان جنگ نایدام شده پاکستان علیه افغانستان.
در این میان دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز در مورد گفتگو میان محمد اشرف غنی و نواز شریف نیز اعلامیه‌ای را به نشر رسانده است که در قسمتی از آن میگوید این گفتگوها روی اثرگیری پروسه صلح و آشتی به هدف پایان جنگ 14 ساله در افغانستان برگزار شد. مقامات افغان گفتند که رئیس جمهور اشرف غنی قرار نبود که در این اجلاس با جانب پاکستانی ملاقات کند، ولی مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که آقای غنی به تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته که اخیراً از کابل دیدار داشتند در این ملاقات سه جانبه و دو جانبه شرکت کرده است. پاکستان در ماه جولای میزبان اولین روند گفتگوهای رسمی صلح بین حکومت و نمایندگان طالبان افغان بود، اما روند دوم این گفتگوها پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر بنیادگذار و سابق رهبر طالبان فسخ شد. ملا عمر دو سال قبل درگذشت. هرچند ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان به طور آشکارا اعلان نکرده که به میز مذاکره برمیگردد، اما امیدها زمان بالا گرفتند که او تیم جدید را برای دفتر سیاسی این جنبش در قطر تعیین کرد. موضوع دیگر گفتگوهای سه جانبه و دو جانبه بین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان را بهبود روابط دو کشور تشکیل می‌داد. روابط دو کشور در روزهای نخست که اشرف غنی به عیس رئیس جمهور افغانستان تعیین شد بهبود یافت، اما پس از موجی از انفجارهای بزرگ در کابل و سایر ولایت افغانستان که مسئولیت برخی از آنها را گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان به عهده گرفتند، این روابط به تیر کشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به نقل از رهبران افغانستان و پاکستان گفت در شرایط کنونی چیزی که روابط دو کشور را بهبود می بخشد تامین صلح دائمی در افغانستان بوده که به نفع هر دو کشور و عملی شدن آن خواست مردم افغانستان و پاکستان است. ظفر هاشمی افزود که هر دو رهبر روی بهبود روابط هم صحبت نمودند.
تعهد به میشه که صحبت های دما پیدا کنه و راه های عملی به خاطر تحقق آمدن صلح پایدار در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته.
در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که نواز شریف در مورد عملیات نظامی که امین اکنون برای سرکوب جنگجویان افراطی در امتداد سرحد با افغانستان ادامه دارد معلومات کوتاه داد. در این اعلامیه از نواز شریف نقل قول شده که وعده داده است برای مبارزه با تهدیدهای تروریسم که هر دو کشور با آن روبرو اند تلاش‌های را به خرج می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی ماموریتشان در این کشور بحث و گفتگو می کنند. آنها مسئله چگونگی تمویل نیروهای افغان پس از سال 2018 میلادی برای 3 سال آینده را نیز به بررسی می گیرند. این در حالی است که روز گذشته سرمنشی ناتو و شمار از دیپلماتان بلندپایه این سازمان در صحبت با رادیو آزادی درباره آینده ماموریتشان در افغانستان ابراز خوشبینی کردند. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
منشی عمومی ناتو میگوید وارد عملیات جنگی جدید در افغانستان نخواهند شد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی شام دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ضمن این سخن گفت که برای سالهای طولانی در افغانستان در عملیات نظامی دخیل بودند. استولتنبرگ ماموریت جنگی ناتو در افغانستان را که سال گذشته پایان یافت طولانی ترین مأموریت جنگی ناتو خواند. او گفت که در حال حاضر مشغول مأموریت حمایت قاطع در افغانستان هستند، مأموریتی که هدفش آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان است. پیش از گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی، ستولتنبرگ در یک نشست خبری صحبت‌های خود را در مورد افغانستان آغاز کرد و گفت که امروز سه شنبه در مورد تمدید مرحله نخست مأموریت حمایت قاطع و نیز حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان در دراز مدت با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به تفصیل صحبت خواهند کرد. قرار است اجلاس دو روزه وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شود. آقای ستولتنبرگ گفت که وزیران خارجه ناتو در مورد حمایت مالی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 میلادی بحث خواهند کرد. ولی او افزود که تصمیم نهایی در این مورد قرار است در نشست سران ناتو در ماه جولای سال آینده در وارسا اتخاذ شود. او با توجه به چالش‌های امنیتی در افغانستان از جمله حضور جنگجویان داعش، القاعده و طالبان افزود که در کنار نیروهای امنیتی و مردم افغانستان خواهند ایستاد و به کمک و حمایت ادامه خواهند داد. ستولتنبرگ افزود که ناتو تصمیم دارد تا برنامه‌ای را تحت نام مشارکت پایدار ایجاد کند که یک مأموریت ملکی به هدف کمک و حمایت از مردم افغانستان خواهد بود. ولی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که در دراز مدت آینده افغانستان باید به دست مردم افغانستان و آینده امنیت این کشورم باید در دست نیروهای امنیتی افغانستان باشد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، مقر ناتو، بروکسل.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. اما حالا از جاوید نعیمی میشنویم که تعداد از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چه نوشتند.
برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی با تلاش‌های صلح افغانستان و دیدار رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان مطالب را نشر کردند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد تلاش‌ها از سوی آمریکا، پاکستان و چین در جریان است تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در جریان هفته‌های آینده از سر گرفته شود. روزنامه درباره دیدار رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی در پاریس می‌نویسد این دیدار یک گام تازه برای احیای روابط میان دو کشور ور به شمار می رود. وال استریت جورنال سخنان سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور غنی را هم نقل کرده که گفته است حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد تا فعالیت های طالبان را در خاک آن کشور سرکوب کند. در این حال یک مقام پاکستانی به روزنامه گفته است اگر کشورش فرصت های 3 یا 4 ماه آینده را از دست دهد، تلاش های صلح افغانستان با چالش جدی روبرو خواهد شد. روزنامه نوشته که رهبری طالبان در پاکستان است و اردوی این کشور همواره به حمایت از طالبان و جنگ نیابتی در افغانستان متهم شده، چیزی که اسلام آباد آن را رد می کند. به نوشته وال استریت جورنال، کابل واضح ساخته که رهبری طالبان هر زمانی که اسلام آباد بخواهد به گفتگو حاضر می شوند. در روزنامه این نکته هم برجسته شده که دنگ شی جون نماینده حکومت چین برای افغانستان گفته که تفاهم متقابل میان کشورش و آمریکا وجود دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان به پیش رود. روزنامه لاس آنجلس تایمز در شماره اخیرش در مورد اظهارات ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان که ادعا می کند شمار از مقام های افغان در فعالیت های داعش دست دارند مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه آقای قدیر بر حکومت افغانستان انتقاد می کند که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار گام های جدی و قابل توجه نبرداشته است. مقاله نویس همچنان می گوید ظاهر قدیر انی فتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان را متهم می سازد که در گسترش نفوذ گروه داعش دست دارد. این ادعا را دفتر آقای اتمر رد کرده و آن را بی اساس می داند. شورای امنیتی ملی افغانستان به لاس آنجلس تایمز گفته است ظاهر قدیر می خواهد با چنین ادعاها اذهان مردم افغانستان را مغشوش سازد و خودش منابع را برای ملیشه سازی به نفع شخصیش به دست آورد. روزنامه همچنان اظهارات شمار از باشنده های زادگاه پدری ظاهر قدیر یعنی ولسوالی سرخرود ننگرهار را نشر کرده. یک دکاندار 55 ساله به نام عبدالقادر به لاس آنجلس تایمز گفته که شاید در جنگ با داعش ظاهر قدیر با محافظینش مسئول بماند، اما به گفته ای وی در نتیجه چنین جنگ مردم با مشکلات روبرو می شوند.
تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. یافته های یک سروی جدید که از سوی صندوق وجهی تطبیق قانون در افغانستان انجام شده نشان می دهد که 46% مردم از فعالیت های پلیس محلی در این کشور رضایت دارند. وزیر امور داخله می گوید با استفاده از یافته های این سروی تلاش خواهند کرد تا پلیس از سیاسی بودن کاملا دور نگه داشته شود و بیشتر به تامین امنیت تلاش کند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
هرچند پیش از این در شماره از ولایت‌های افغانستان نسبت به کارکرد پلیس محلی شکایت‌های مطرح شده، اما نتایج یک سروی جدید در این کشور نشان می‌دهد که نزدیک به 50% مردم از فعالیت‌های نیروها در عرصه تامین امنیت راضی به نظر می‌رسند. گفته می‌شود که این سروی از سوی صندوق وجهی تطبیق قانون یا لطفا به همکاری مالی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 15 ولسوالی ولایت‌های بلخ، بامیان، هرات، کابل، ننگرهار، پنجشیر و پروان انجام شده است. جاسلین میسن، معاون اداره انکشافی سازمان ملل متحد، میگوید یافته های این سروی نشان میدهد که 46% مردم نسبت به فعالیت های پلیس محلی رضایت دارند، 3% ابراز ناخشنودی کرده و 5% نیز معلومات نداشتند. آقای میسن ابراز امیدواری میکند که حکومت افغانستان با استفاده از این سروی در راستای پر کردن خلاهای موجود و معیاری سازی فعالیت های پلیس محلی اقدام نماید.
هدف اصلی سروی این بود که میزان همکاری مردم و پلیس را مشخص نماییم. تمرکز این سروی بیشتر روی تقویت اعتماد مردم نسبت به پلیس و ایجاد همکاری بین آنان بود. یافته های این سروی وزارت امور داخله را کمک خواهد کرد تا پلان ها و پالیسی هایشان را تقویت، فعالیت های پلیس را قوی و خلاهای موجود در این بخش را نیز پر نماید.
گفته می شود که کار عملی این سروی در اول ماه مارچ سال 2015 میلادی آغاز شد و پس از مصاحبه با نزدیک به 7000 تن در حدود 3 ماه تکمیل شد. این در حال است که پیش از این در خصوص فعالیت‌های پلیس محلی شکایت‌های زیاد مطرح شده و شماره از سازمان‌های حقوق بشری نیز گفتند که این نیروها در موارد زیاد از قضایای جنایی دست داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از ابراز نگرانی‌های زیاد دستور داد تا نیروهای پلیس محلی در هر ولایت در چوکات قماندانی امنیت فعالیت نمایند. در این حال نورالحق علومی وزیر امور داخله میگوید که تلاش خواهد شد تا پلیس از عرصه سیاسی بودن کاملا به دور و بیشتر تمرکزشان را به تامین امنیت کشور معطوف نمایند.
پلیس ما را از عرصه سیاسی بودن کشیدیم و میکشیم. هیچگاه باید است در این فکر کس نباشه. رهبری افغانستان جزء برنامه‌اش است که پلیسشان غیر سیاسی و در عین زمان اینا بی‌طرفانه کار کنه. دشمنای مردم افغانستان فقط بین ما تفرقه می‌اندازند و حکومت میکنند. با عناوین گوناگون بی‌طرفی پلیس باعث از این میشه که در یک محل کوچک یا در یک محل بزرگ وظایف خود انجام بدهند.
در این اواخر بر علاوه پلیس محلی وجود گروه های مسلح غیر مسئول در برخی از ولایت ها به نگرانی عمده مردم تبدیل شده و هموار از این بابت شکایت های مطرح می شود. هرچند وزارت امور داخله پیش از این گفته که برنامه خلسلاح افراد مسلح غیر مسئول را آغاز کرده، اما فعالیت این گروه ها هنوز هم باعث درد سرهای زیاد بین مردم عام شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگاه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. تشکر که با ما هستین. مشروان جرگه خشونت‌های جاری در برابر زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. فضل‌الدین مسلمیان رئیس این جرگه که روز دوشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان در کابل برگزار شده بود، گفت با زنان افغان باید برخورد اسلامی و انسانی صورت گیرد. از سوی دیگر وزارت امور زنان افغانستان خشونت های موجود علیه زنان را یک مشکل جدی خوانده و خواهان جلوگیری آن شده است. جزئیات در مورد از لیزا حیدری.
با آنکه تلاش‌ها برای محو خشونت علیه زنان از یک دهه به این سو در افغانستان جریان دارد، اما هنوز بیشتر زنان در این کشور با خشونت‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه روز دوشنبه در نشست در کابل به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خشونت در برابر بشریت به خصوص علیه زنان را محکوم کرد. آقای مسلمیار گفت که علیه زنان نباید از ظلم و تشدد کار گرفته شود.
او دا تعهدم دا چې اول خشونت خپل کور نخلاص کو.
تعهد این است که هر یک ما باید محو خشونت را از خانه خود آغاز کنیم، بعدش از دوستان و اقارب و به همین سلسله می توانیم که از خشونت جلوگیری کنیم. برای خواهران ما زندگی با عزت می خواهیم. ما به عنوان یک مسلمان در برابر خشونت استادگی می کنیم.
این در حال است که یک گزارش تازه حقوق بشر نشان می دهد که خشونت علیه زنان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 7% افزایش یافته است. با اساس معلومات این کمیسیون، در خشونت‌های فیزیکی و به قتل رساندن زنان که از جمله خشونت‌های تکان دهنده می‌باشد، 2 برابر افزایش رونما گردیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات، موجودیت فساد اداری، مداخله متنفذین قومی در قضایای خشونت و دسترسی اندک زنان به عدالت را از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان عنوان کرده است. از سوی دیگر وزارت امور زنان افغانستان از حکومت و ادارات دیگر کشور خواست تا برنامه‌های آگاهی عامه را جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم و برای جلوگیری از این پدیده روی دست گیرند. فوزیه حبیبی معاون این وزارت که در این نشست حضور داشت گفت که زنان افغان هنوز هم با خشونت‌های مختلف روبرو‌اند.
ما شما بدبختانه به روزی ما خشونت یا روز جهانی معنی خشونت به تجلیل می‌گیریم که متأسفانه هنوزم زنان ما به بد داده میشن، به بدل داده میشن، ازدواج‌های اجباری تامین میشه، ازدواج‌های قبل از وقت بالای دخترای ما وجود داره و همچنان محکمه سرایی میشن، سنگسار میشن و با مصائب و محدودیت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان هفته گذشته کمپاین 16 روزه منع خشونت در برابر زنان را در سراسر افغانستان آغاز کرد. مسئولین این کمپاین میگویند که برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سال جاری برنامه‌های متفاوت را روی دست دارند و برای تطبیق آن به ساحات دوردست کشور نیز سفر خواهند کرد.
در همین ارتباط کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی افغانستان موارد را به هدف بیشتر شدن نقش زنان در نظام انتخاباتی کشور در بسته پیشنهادیش برای رئیس جمهور می‌فرستد. اعضای این کمیسیون روز دوشنبه در نشست با فعالان حقوق زن در کابل گفتند که دادن سهم فعال به زنان در کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات و شوراهای ولایتی از موارد شامل در پیشنهاداتند. قرار است این کمیسیون تا 3 هفته دیگر بسته دوم پیشنهاداتش را برای اصلاح امور انتخاباتی بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه بکند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن که در این نشست حضور داشتند از پیشنهادات اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در رابطه به بیشتر شدن نقش زنان استقبال کردند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در پاریس رؤسای جمهور 150 کشور جهان در یک کنفرانس به این هدف گرد هم آمدند تا درباره تغییرات اقلیم به یک توافق برسند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس که دیروز آغاز شد گفت رهبران جهان باید در برابر مشکلات و دشواری‌های موجود بیستند و نشان دهند که همه کشورها در برابر تغییر اقلیم احساس مسئولیت مشترک دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در کنار دیگر رهبران جهان در این کنفرانس سخنرانی کرد که از سوی سازمان ملل متحد راه‌اندازی شده است. تفصیل بیشتر در این مورد از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی کوتاه در کنفرانس درباره تغییرات اقلیم که در آن رؤسای جمهور و رهبران 150 کشور جهان اشتراک داشتند گفت کنفرانس امروزی در پاریس به هدف جلوگیری از افزایش گرمای زمین و همچنان برای تقویت مقاومت کشورهایی که به خاطر این گرما به تهدید روبرو اند فرصت خوبی برای ایجاد یک چارچوب به شمار می رود. محمد اشرف غنی اضافه کرد که اهمیت و تمرکز پالیسی انرژی در رابطه با محیط زیست روشن است، اما تا کنون تاثیر مصارف گزاف ساختن زیربناها تشخیص نگردیده است. به گفته رئیس جمهور اشرف غنی توجه بیشتر به خاطر تشویق خلاقیت در ساختار زیربناها میتواند منجر به صرفه‌جویی و کاهش گازهای گلخانه‌ای شود. محمد اشرف غنی در این ارتباط درباره افغانستان گفت مسیر انکشافی افغانستان علاوه بر این که منجر به ازدیاد کربن نمی گردد بلکه باعث کاهش این گاز که منجر به بلند رفتن درجه حرارت زمین در هند، پاکستان و تمام همسایه‌های ما نیز می شود. افغانستان توانایی تولید 316 هزار مگاوات برق را با استفاده از آب، آفتاب و باد دارد و در ضمن ما یک راه مهم برای انتقال گاز طبیعی و برق از آسیای مرکزی و حوزه کسپین به آسیای جنوبی به حساب می رویم. رئیس جمهور امریکا در این کنفرانس در مورد تغییر اقلیم گفت رهبران جهان باید با اراده قوی و اهداف تازه روی تغییرات اقلیم توافقی را ایجاد کنند. باراک اوباما گفت ایالات متحده امریکا می پذیرد که در مورد تغییر اقلیم می تواند کاری را انجام دهد. امریکا دومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می رود که در گرمای زمین نقش مهمی دارد. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت بودجه اختصاص می دهد تا کشورهایی را که در نتیجه تغییرات اقلیم صدمه دیده کمک کند و هم بتواند این پدیده را مهار نماید. قبل از این فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس از رهبران کشورهای جهان خواست تا یک قرارداد قوی را در زمینه ایجاد و عقد نمایند. همزمان با این بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در این اجلاس گفت جهان باید خیلی سریع به پیش رود تا به هدف تعیین شده ای که می خواهند برسد. این هدف مدود نگه داشتن گرمای زمین به 2 درجه سانتیگراد تا پایان این قرن می باشد. این کنفرانس که دیروز در شهر پاریس تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شده بود قرار است تا 11 ماه دسامبر دوام کند.
تشکر که با ما هستین و حالا نوبت نشر برنامه هفتگی مجله آزادی است که آن را همکارم فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک برنامه دیگر آماده دارم که برای شما تقدیم کنم. در این برنامه داریم اخبار هفته گذشته از مسائل فرهنگی وابسته به اطلاعات در مورد رخدادهای فرهنگی که از مرکز و ولایات به ما رسیده. سخن هفته در ماورای یکی از عادات ناپسند و غیر ضروری با روی کرد گویا احتیاج و اسراف حین داشتن که سبب افلاس در انتها می شود را به تحلیل می گیریم و راه های جلوگیری از آن را یادهانی می نماییم. داستانی با عنوان فایده نصیب که شد. این داستان ترجمه شده از یک حکایت مردم هندوستان است که انسان را از انجام کارهای بیهوده و بدون مفاد برحذر می دارد و داستان زاغی است که در حین غضب و عقده‌مندی مرتکب کاری می شود که نفعی برای خود وی نمی رسد. اهتمامات در آمد آمد زمستان هم یکی از ضرورت هایی است که در عدم توجه به آن از شر امراض تنفسی و حتی داخله خلاصی نداریم. به هدف جلوگیری از آن سحر لیوال گفتنی هایی دارد که تا حدودی یادهانی برای کسانی است که صحت و تندرستی را بی مقدار می پندارند. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
نعیم فرهان نویسنده و کارگردان تئاتر افغانستان در اثر بیماری به سن 76 سالگی در شهر سیدنی استرالیا درگذشت. خدا بیامرزد. نعیم فرهان از پیشکسوتان و آغازگران هنر تئاتر در افغانستان بود و 14 سال داشت که به تئاتر راه یافت و اما پس از فراغت از لیسه حبیبیه کابل به چکسلواکیای وقت رفت و از دانشگاه چارلز پراگ در رشته تئاتر دکترا گرفت. نعیم فرهان علاوه بر این خواننده و استاد پانتون هم بود. اولین بازی نعیم فرهان در نمایشنامه مردی که زن شد و پس از آن در بیشتر از 150 نمایشنامه نقش بازی کرد. به گزارش آژانس خبری باختر عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان در پیام تسلیت به فامیل دکتر فرهان گفته است، دکتر نعیم فرهان که سالهای زیاد عمر خود را از طریق هنر خدمات فراموش ناشدنی را به کشور و جامعه انجام داده و در عرصه هنر تئاتر و تحصیل تا سطح دکترا افتخارات قابل توجهی زندگی وی را تشکیل می دهد. بیشتر کارهای فرهان با همکاری قاسم رشتیا، عبدالقیوم بیست و رفیق صادق که خود از نام‌آوران عرصه تئاتر در افغانستان بودند اجرا می شد. سه‌شنبه گذشته بر ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان جلسه کمیسیون آمادگی به خاطر برگزاری سمینار بین‌المللی علمی و تحقیقی به مناسبت 100 سالروز حکومت موقت هند در کابل برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر در این جلسه پیرامون برگزاری هرچه شایسته‌تر این سمینار، انتخاب مقاله‌های علمی و تحقیقی بر ارتباط سمینار، محل برگزاری، مشخص ساختن مهمانان داخلی و خارجی و سایر موضوعات مربوط به صورت گرفت. قابل ذکر است که این سمینار به تاریخ 2 و 3 دسامبر مطابق 11 و 12 ماه قوس سال روان از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ در کابل برگزار می‌شود. و چهارشنبه گذشته جشنواره موسیقی زبانهای محلی در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان دایر شد. عبدالغنی مدقق رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان به رادیو زادی گفت در این جشنواره هنرمندان 5 زبان ملی ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای از 9 ولایت این کشور اشتراک نموده و در یک فضای وحدت و برادری کنسرت مشترک خود را اجرا نمودند. محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان ضمن یاددهانی از اشتراکات فرهنگی اقوام ساکن در این کشور از احیای نشرات تارا، جاش و غرجستان در پهلوی نشرات یولدوز، گوراش و جرگه وعده سپرد که به زودی آنها نیز نشر خواهد شد. گزارش مفصل این جشنواره را در برنامه هفته آینده به تفصیل به نشر خواهیم رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی ابو سعید ابوالخیر مرشد بالادست تصوف اسلامی در آغاز یکی از موعظه های خود گفته بود: یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، بی منت خلق خود مرا روزی ده تا از در تو بر در ایشان نشوم. یکی از سیاسیون قرن 19 روی این مسئله موضوعاتی را تحلیل و تجزیه نموده که احتیاج مادر ایجاد است، گرچه این مثلگونه صدها قبل نیز استعمال خود را داشته و تازگی و خصوص ندارد. اگر احتیاج مادر ایجاد نبودی، ما تا هنوز پیاده راه می رفتیم و حتی مرکب و اسب و شتر این بیچارگان را نیز در قبضه نمی بستیم. چه بسا که امروزه با وسایط و تکنولوژی از هوا و زمین و بر فاصله ها را روز تا روز کوتاه می سازیم. یکی از بزرگان گفته بود که انقطاع احتیاج آغاز مرگ است. همین احتیاج نامرد است که ما را به در و دروازه هر بی ارزشی می کشاند و به هدف بقای خود و فرزندان خود گاهی و برای لحظه هم شده به صدای وجدان گوش نمی دهیم. غرور و مناعت را گویا نادیده می گیریم و تا رسیدن به آن. اما به نظر دانایان احتیاج هم از خود معیاری دارد و نباید زیر بار گران او رفت و شیوه زیاده خواهی را گرفت. هیچ انسانی محتاج زاده نشده و همین طور هیچ کسی کامل و بی احتیاج هم به دنیا نامده و تنها همین فعل و افعال آلوده به حرص ما را محتاج به دیگران می سازد و مناعت و غرور از این میان رخت می بندد. اما این مسئله به خود فرد نیز تا حدودی وابسته است که با دقت عمل در سر و سامان دهی روز و روزگار خود بپردازد و یک کمی آینده نگر نیز باشد که در روز مبادا محتاج دیگران نشود. و به باور دانشمندان علم اجتماع، اسراف هین داشتن سبب افلاس در انتها می شود و فرد محتاج دیگران می گردد. و به گفته شاعر میرزاده عشقی، احتیاج است آن که زو طبعی بشر رم می کند، شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند. لذا اگر کسی بخواهد که خوار و ذلیل و محتاج نشود، حیات با برنامه دقیق را در عمل پیاده کند و چنان نکند که در روز دارا بودن خود را به ناداری مبدل کند. لذا دیر ناشده به این کجرفتاری حیات خاتمه باید داد تا به گفته شاعر، تنوری شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بزرگان همیشه تأکید بر این دارند که انسان وقتی کاری را انجام می دهد ضرور آن است که نفع مادی یا معنوی یا جسمی آید او شود. لازم ترین کارها همین است که لااقل جبران خساره‌ای را بکند. کاری که از آن مفادی در نظر نباشد کار بیهوده و ضیاع وقت است. با باور بزرگان کار آزموده، کاری که در اثر خشم و عقده‌های پیهم انجام شود نوعی انتقام جویانه و مضر خواهد بود و انتقام در حالتی روا است که تثبیت ضرر رسیده تعیین و فرد مضر شناسایی دقیق شود و در این حال اگر عفوی شامل حال شود کاری است نیکو که عاقبت آن را خداوند در عدل خود می سنجد و از این رو گفتند ذات او دیرگیر و سخت گیر است و قبل از انتقام باید سنجید که از قصاص چیزی حصول می شود یا نه و الا عفو جایگاه خاص خود را دارد. در این مسئله داستانی را از مردم هندوستان ترجمه نمودم و برای شما می خوانم با عنوان فایده نصیب که شد. نبود در زمانه های قدیم یک زاغ در بالای یک درخت بلندی آشیانه ای ساخت و از این بیخبر بود که در زیر درخت غاری است و در بین این غار یک مار زهرناک افعی نیز زندگی می کند. زاغ با خاطر جمع تخمهایی در آشیانه گذاشت. یک روز برای خوراک از آشیانه بیرون شده بود که مار بر درخت بالا شد و به خوردن تخمهای زاغ شروع کرد. این خوردن آخرین تخم بود که زاغ بلانه برگشت و دید که مار همه تخمها را خورده است. چاره جز این ندید و سر خود را به هدف تعظیم خم کرد و گفت جناب مار، شما ناحق تکلیف کشیدید و تا آشیانه من بالا شدید. بعد از این به غار خود برگردید و من وعده می دهم که هر روز نیمی از خوراک خود را برای شما بیاورم. مار خیلی در غضب شد از اینکه زاغ او را ضعیف قلم داد کرد و با قهر گفت برو گپای بیهوده نزن، من خوراک تازه هر روزی خود را بمانم و محتاج چتل خوری های تو شوم؟ زاغ سخنان توهین آمیز مار را تحمل کرد، چیزی نگفت و تمام شب پلان سازی کرد و فردا صبح وقت خود را به قصر ملکه شهر رساند و در فضای باغ ملکه در پرواز شد. و زمانی که دید ملکه برای گرفتن هوای تازه به باغ آمده، زاغ از کلکین باز خانه خواب ملکه خود را به داخل رساند و یکی از لاکت‌های قیمتی ملکه را در نول خود گرفت و واپس از راه کلکین برآمد و پرواز کرد. در این اثنا یکی از نوکران ملکه دید و به تعقیب زاغ دوان دوان راه را نشانی کرد و دید که زاغ به طرف آشیانه خود رفت. و در حالی که نوکر چشم خود را از زاغ دور نمی کرد، به عقب او در حرکت شد. زاغ لاکت قیمتی را به سوراخی انداخت که مار افعی در آن خوابیده بود و خودش به درختی که آشیانه داشت بالا شد. نوکر ملکه به زودی خود را به نزدیک غار رساند و دست خود را داخل غار نمود تا لاکت قیمتی را بگیرد که مار دست او را گزید و نوکر بیهوش شد. و زمانی که سایر نوکران به تعقیب او رسیدن، نفس مارگزیده برآمده بود. نوکران برای ملکه با گریه و زاری گفتند به خاطر دریافت لاکت قیمتی تو رفیق ما را مار کشت. ملکه بعد از دریافت زیور خود با مشاورین مشوره نمود و آنها گفتند باید برای مار در حضور سایر جانوران جنگل سزای مرگ عملی گردد تا برای دیگران پند شود که هر کی با آدمی زاد ضرر برساند سزای او مرگ است. خلاصه مار به اتهام کشتن یک انسان و خوردن تخمهای زاغ کشته شد. جسد او را برای عبرت به دیگران در دیوار شهر آویزان کردند. در همین حال زاغ هم برای تماشای محکمه مار آمده بود و صحنه را از نزدیک می دید و به موفقیت پلان خود فخر می کرد و نزد خود می گفت چه هوشیاری هستم که جزای کبر مار افعی را دادم. در همین اثنا سوالی در ذهنش خطور کرد که تا آخر عمر جوابی بر آن دریافت نتوانست. سوال این بود که با کشتن مار لاکت قیمتی ملکه خود پیدا شد و اما در این میان برای من چه رسید؟ شعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضاع امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای بخصوص جوانان را پرپر می سازد و دمی را برای آسایش برای ما باقی نمی ماند و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفته پولادیان دشنه‌ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم عفیفه ساکب نیازی می‌خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ به گلدان شکیبایی خیش در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچی بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجهند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان‌ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش دارد. شبها و صبحا سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی‌تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت‌ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی‌های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ‌ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ به کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری‌های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمان علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلطهای گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان بخصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیمو ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قورت دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
نام استاد شاولی ترانه‌ساز را که بیشترین آوازخوانان کشور ما شهرتشان را مدیون آهنگ‌ها و طرز و ایجاد او می‌دانند شنیده اید. ترانه‌ساز فرزند محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه حکومت امیر امان الله خان بود که در دوران حکومت نادرخان به جرم گویا مخالفت اعدام گردید. ترانه‌ساز در خانواده آگاه و عالم به دنیا آمد. موسیقی را به گونه اکادمیک فرا گرفت. او نه تنها به آهنگسازی می پرداخت بلکه تصنیف ساز بسیار چیره دست و خواننده خوب نیز بود. شاولی ترانه‌ساز به عمر 81 سالگی در 15 دسامبر 2007 میلادی در شهر کالیفرنیای ایالات متحده به علت بیماری سرطان شش درگذشت. آهنگی از مرحومی را انتخاب کرده ایم که تا حدودی به یاد فراموشی سپرده شده بود و با نشر بخشی از این آهنگ 170مین شماره از مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه بعدی.
Shabbat Shalom. به یاد من.